سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. در درگیری های شب گذشته بین طالبان و قوای پاکستانی در سپین بولدک 4 غیر نظامی کشته شدند. استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان محدودیت های سفر و تحریم های مالی وضع کرده است. ترکیه میگوید گفتگو درباره ماموریت نیروی حافظ ثبات در غزه همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار میگوید در درگیری ها میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی 4 غیر نظامی کشته شدند. عبدالکریم جهاد، ولسوال سپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در درگیری های شب گذشته 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مقام های هر دو کشور تایید کردند که در درگیری شب گذشته از سلاح سنگین هم استفاده شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد. اما مشرف زیدی، سخنگوی صدراعظم پاکستان، این ادعا را در بیانیه در ایکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم میکند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و میگوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند. استرالیا به دلیل آنچه بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان خوانده، بر 4 مقام حکومت طالبان محدودیت های سفر و تحریم های مالی وضع کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان این افراد رئیس استر محکمه و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی و 3 وزیر دیگر این گروه شاملند. به گفته پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، این مقام ها در اعمال محدودیت های اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقص حاکمیت قانون و اصول حکومتداری خوب دخیل بودند. یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی این اقدام را غیر عادلانه خوانده و افزود که حکومت آنان هیچ رابطه با استرالیا ندارد و افزود حکومت ها باید با در نظر داشت واقعیت های افغانستان موضعشان را اعلان کنند. نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به 2 دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگوست 2021 نیروهای خود را از این کشور خارج کردند. محکمه کیفری بین المللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضی القضات طالبان و همچنین رهبر این گروه ملا هبت الله آخوندزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند. پاکستان گزارش‌ها در مورد گفتگو میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری عربستان سعودی را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 قوس گزارش‌هایی را که گویا اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی گفتگو کردند رد کرد و گفت که از هیچ گونه نشستی در این مورد اطلاع ندارد. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، همچنان درباره وضعیت مرز، برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌ها برای نجات 38 پاکستانی بازداشت شده در میانمار صحبت کرد. او در پاسخ به ادعاهای گسترده رسانه‌ای گفت که اسلام آباد گزارش‌های رسانه‌ای را درباره گفتگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان سعودی دیده، اما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشستی انجام شده باشد. او درباره وضعیت جاری در امتداد خط دوریند میان پاکستان و افغانستان و با شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور گفت که گذرگاه‌ها با افغانستان به قیمت خون مردم پاکستان باز نمی‌شود. ترکیه میگوید گفتگوها درباره ماموریت نیروی حافظ ثبات در غزه همچنان ادامه دارد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه 15 قوس اعلام کرد که بحث ها درباره ماموریت این نیرو از جمله اصول عملیات ادامه دارد. او در سخنرانی خود در نشست سالانه دهه افزود که هدف اصلی این گفتگوها باید جدا نگه داشتن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در امتداد مرز باشد. همزمان با این صدراعظم قطر اعلام کرد که آتش‌بس 2 ماهه در غزه تا زمانی که نیروهای اسرائیل با حمایت واشنگتن و مطابق طرح صلح از قلمرو فلسطینی ها خارج نشوند به طور کامل اجرا نخواهد شد.
زیر آسمان کابل.
سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. شب جمعه به شنبه باز هم در دو طرف خط دیورند برخوردها صورت گرفت که بار دیگر قربانیان اصلی آن افراد ملکی در سپین بولدک بودند. طرف ها یک دیگر را با آغاز برخورد متهم می کنند. برنامه امروز زیر آسمان کبود روی همین موضوع می چرخد و سوال اینجاست که اختلافات و برخوردها بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان چرا حل نمی شوند؟ پیش از آن که برنامه را با مهمانان رادیو آزادی آغاز کنیم، با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مورد همین واقعه گوش می گیریم.
پس از درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک چمن در نزدیکی خط دیورند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان انجامید، شاهدان عینی میگویند افرادی که به دلیل این رویداد مجبور به فرار شده بودند هنوز هم به خانه های خود برنگشتند. آنان میگویند هرچند درگیری پایان یافته اما وضعیت به حالت عادی برنگشته است. یک دکاندار در بازار ویش سپین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
بیگاش پر دیر سختش په والا یو طرف
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده هایی که نزدیک خط دیورند بودند خانه هایشان را ترک کردند. زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشتند. ترس باقی است.
ویرشته ده چی؟ بری جگله وشی.
آجی آقا باشنده دیگر سپین بولدک نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و به مردم غیر نظامی آسیب رساند.
از ساعت 10 شب تیراندازی شروع شد و تا 2 شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد. زنان و کودکان در این سرمای شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند.
این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم می‌کنند، بر اساس آمار رسمی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی محمد اکمل رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار در پیام صوتی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی توپخانه سبک و سنگین استفاده کردند و گلوله های آوان آنان بر خانه های مردم اصابت کرده است. او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش بس توافق کردند.
تقریبا تا سحر پر لخال خال دزی کولی بودی
تا صبحگاه خال خال شلیک میکردند. 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنها به آتش بس پایبند نماندند و تمام شب شلیک کردند.
تولش بر دزی کولی اوان نه را خور زول
با این حال عبدالکریم جهات ولسوال سپین بولدک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز شاملند. برخی منابع صحی در سپین بولدک به رسانه ها گفتند که وضعیت دو تن زخمی ها وخیم است. شمار از باشندگان در آن سوی خط در چمن بر رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های دو طرف میگویند که درگیری شام جمعه آغاز شد اما هر دو طرف یکدیگر را عامل شروع تیراندازی میدانند. مشرف زیدی سخنگوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اعلامیه طالبان را متهم کرده که بی دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کردند. اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه یک سیاسی و تر سابق قد نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند. این درگیری ها در حال صورت می گیرد که چند روز پیش گزارش های از گفتگو میان هیئت های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را رد کرده و گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست. اما برخی منابع طالبان این گفتگوها را تایید کرده و گفته بودند که در آن درباره ادامه آتش بس توافق شده است. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر و خوست متهم کرده، گفت که در آن حمله حداقل 10 عضوی خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهد داد. انتشار گزارش های تلفات غیر نظامیان در آن رویداد واکنش های گسترده انتقادی را برانگیخت. تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفت. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم می کردند. چند دور گفتگوها میان آیت‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. اسلام آباد ادعا میکند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
گزارش بود در مورد برخوردهای شب گذشته در گذرگاه اسپین بولدک. برنامه در امواج آزادی را ادامه می دهیم. مهمانان این برنامه احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و همچنان آقای قندیل عباس، استاد روابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد است. در آغاز میریم پیش آقای قندیل عباس که شما اوضاع را در منطقه چه قسم می بینین؟ تا چی زمان این دو طرف به جان یکدیگر افتادن؟ سلام بر شما آقای عباس، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمده.
متشکرم، خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم که موضوعی که شما اشاره کردی یک موضوع بسیار حساسی است و متاسفانه با وجود تلاش های دو جانبه، یعنی در سطح دو جانبه هم پاکستان و طالبان نتونستن یک توافق رو به وجود بیارن و ظرف 4 سال گذشته نتونستن، یعنی روابط دو جانبه نتیجه رو به دست بدن، و بعد از اون در سطح منطقه هم تلاش های صورت گرفت و حتی در سطح بین المللی هم برخی از تلاش ها صورت گرفته و متاسفانه هیچ کدام از این تلاش ها به نتیجه نرسیده و به نظر میرسه که جو بی اعتمادی و بد اعتمادی که ظرف 4 سال گذشته به وجود اومده، با اضافه شدن هند این بی اعتمادی و بد اعتمادی چند برابر شده و به خصوص پس از سفر آقای متقی به هند، از دیدگاه پاکستان نقش طالبان در حمایت از شبه نظامیان پاکستانی بسیار مرموز شده و این امر میتونه نه فقط اینکه روابط دو جانبه رو تحت تاثیر قرار بده و این امر میتونه امنیت منطقه ای رو شدیداً لطمه بزنه.
آقای عباس، یک سوال عمده است که تا کی ای دو جناح به جان یک دیگه افتادن؟ و من از آقای سعیدی پرسانه میکنم و دلایل به جان افتادن از این دقیق چی هست؟ باز با شما هم میایم، شما هم یک توضیح در این باره بتین. بفرمایید آقای سعیدی، سلام بر شما، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدین. آقای سعیدی با ما سن در خط تلفن، بفرمایید سوال اگر شنیده باشین. سوال همیست که چرا دو طرف، طرف طالبا و پاکستان، به جان یک دیگه افتادن و ای به جان افتادن تا چه وقت دوام خواهد کرد؟ آقای سعیدی؟ خب آقای سعیدی تلفنشان با ما وصل نیست. همین سوال با آقای عباس، قندیل عباس، استاد روابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم رجوع میتیم. بفرمایید آقای عباس، شما توضیح بتین، بعد از اون میریم پیش آقای سعیدی.
ببینید، من همونطور که اشاره کردم، فعلا نیاز داریم که دو کشور کانال های ارتباطی خود رو باز بکنن، چون با توجه به اینکه طالبان در سطح منطقه شناخته نشدن و به خاطر همین کانال های ارتباطی بین دو کشور خصوص وجود نداره و کانالای سیاسی هم که وجود داره دوچار بی اعتمادی است. از یک سو به نظر من روابط مردمی میتونه تاثیر بسیار مثبت رو ایفا بکنه و از سوی دیگه با توجه به تلاش هایی که قرار است ترکیه انجام بده و قرار است در چند روز آینده یک هیئتی از ترکیه وارد پاکستان بشه که فعلا گفته شده به دلیل عدم همکاری طالبان سفر این هیئت به پاکستان به تعویق افتاده، به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان. ولی به نظر من هم عربستان سعودی و ترکیه میتونن نقش مهم رو ایفا بکنه. البته در چند هفته گذشته ایران هم گفته که میتونه نقش مثبت رو ایفا بکنه و در این زمینه به نظر من تا زمانی که این میانجیگران هر دو طرف رو وادار نکنن که اینا به جای استفاده از زور از گفتگو و مذاکره استفاده بکنن. اگر این امر صورت نگیره در آینده نزدیک تنش بسیار بالا خواهد رفت و ممکن است منجر به درگیری های بزرگ هم بشود.
خب اگر شما خودتان به یک چند نکته جدا جدا بگوین که چی چیزا اینا را از هم دور می سازه، طالبا چی می خواهند، پاکستان چی می خواهد؟
ببینید پاکستان عمدتاً دو خواسته از طالبان داره. مهمترین خواستش این است که خاک افغانستان توسط شبه نظامیان پاکستانی مورد استفاده قرار نگیره و اینا از خاک افغانستان اجازه نداشته باشند وارد پاکستان شوند و اینجا اقدامات تروریستی را انجام بدن. مهمترین خواسته این است. و خواسته دوم که به طور سنتی مربوط به گروه های مختلف افغان بوده این است که خاک افغانستان توسط نیروهای اطلاعاتی هند استفاده نگیره و حداقل افغانستان در قضیه پاکستان و هند دفاع خود را بتونه حفظ بکنه.
آقای عباس تلفن شما کمک صدایش نمیرسه به گوش، اگر کمک جایتان تغییر بتین و یا تلفن درست بگیرین که صدایتان شنیده نمیشه، بفرمایید.
از سوی دیگه ممکن است ایدئولوژی که دارن این ایدئولوژی یک ایدئولوژی سرامزی است و این ایدئولوژی فرامرزی طالبان را مجبور می‌سازه که نتونن ارتباطشون رو با گروه‌های تندروی منطقه قطع بکنن. و به خاطر همین باتوان به گزارشی که از سوی ناظران شورای سازمان ملل منتشر شده، حداقل 21 تا 24 گروه در افغانستان در ظرف 4 سال گذشته مجدداً فعال شدن و این فعال شدن این گروه ها نشون میده که طالبان با توجه به ایدئولوژی مذهبی خودشون نتونستن اون تعهداتی که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن، چون برخی از گروه هایی که در آسیا مرکزی فعال هستند، در ایران فعال هستند یا در چین فعالیت دارن، اینا همچنان از خاک افغانستان استفاده میکنن و به خصوص پاکستان در این زمینه ضربات زیادی دیده و ظرف چند هفته گذشته چندین حمله تروریستی چه در اسلام آباد و وزیرستان و حتی پشاور انجام شده و این امر شدیداً پاکستان رو نگران ساخته که اگر این روند ادامه داشته باشه میتونه بر امنیت ملی پاکستان تاثیر مستقیم بذاره.
تشکر آقای عباس، با شما باز هم صحبت خواهیم داشت. حالا آقای احمد سعیدی با ما وصل شدن. آقای سعیدی سلام، خوش آمدید به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی. بفرمایید آقای سعیدی.
بله
سوال خیلی مطرح میکنم، من گفتم شما میخواین که حتما با شنونده اول سلام بگوین و بارزو برنامه رو شروع میکنیم. خب به این برنامه باز هم خوش آمدین، سلام بر شما. مسئله ایست که آقای قندیل عباس درباره خواسته های پاکستان و اعتراضات پاکستان بعضی چیزها را توضیح دادن و شما هم شاید تا حد زیاد شنیده باشین، اما شما نکاتی که دو کشور از هم دور می سازه چیست و از طرف افغانستان خواسته های حکومت طالبان را بیان کنید که اونا چی می خواهند که این تشنج رفع شود؟
گرچه به صحبت های جناب آقای عباس نشنیدم، قندیل عباس بازم خدمت شما سلام دارم. اون چی که می باور دارم پاکستان می گویه که شما طالبانی تی تی پی یا طالبان پاکستانی جمعیت الاحرار یا حافظ گلوادر از داخل افغانستان پاکستان نشانه میگیرن و جنگ میکنن به افغانستان وجود دارد. اما طالبان افغانی میگن که اینا نه، اینا در وزیرستان شمالی هستن، در باجاور هستن، در کرم جنسی هستن، در پارچنار هستن، در مناطق ما نیستن. یک حرف دومی است که نشسته که یک و دو دفعه ترکیه داشتن، پاکستانی ها تقاضا کردن که باید رهبری دولتی طالبان فتوا صادر کنه که جنگی که در پاکستان تی تی پی میکنه این جنگ حرام است و ناروا است. اما حکومت افغانستانی کار نکرد، بخاطر اینکه حکومت افغانستان میگه که کندوی فتوا شما هستید، چرا آقای تدی آسمانی فتوا نمیده؟ چرا مولوی اشرفی فتوا نمیده؟ مدارس پاکستان خونستان و مدارس افغانستان زیادتره. پاکستان آن افغانستان شاید 20 هزار مدرسه زیاده، پاکستان 30 هزار آنه. بو احساس هر دو طرف منکرر. با آتشبازی هم که شب گذشته نقش شده، آتشباز طور دیگریه. هر آتشبازی که نظارگر نداشته باشه، کنترلگر نداشته باشه، شخصی بی‌طرفی در نظارتش نباشه، چه کننده است؟ این مشکل وجود داره تا وقتی که و از طرف دیگر پاکستان این را باید بدانند دوستای پاکستانی که 20 سال طالبان افغانی و طالبان پاکستانی یک جا بودن، یک زبانن، یک ایدئولوژین، یک عقیدن، یک دسترخوان نون خوردن. حال چطور میتونن که اینا دست از دامن اونا بکشن؟ این کار بسیار مشکل است.
یک موضوع دیگه هم وجود داره جناب سیدی صاحب و همچنان جناب عباس، و او ایست که طالبایی که در سمت افغانستان هستن یا حکومت طالبا، اونا همیشه ایره تکرار و تکرار میگن که ما از خاک افغانستان کسر اجازه نمیدیم بزرد کدام کشور دیگه عملیات کنن، و علاوه بر از او به این تاکید میکنن که حتی در زمان جمهوریت حکومت های طالبا سعی کردن که خط که بین دو کشور وجود داره ایره با سیم خاردار و با قرارگاه ها و برچ ها و اینا تحت نظارت بگیرن و نگذارن که از طرف افغانستان کسی به این طرف بگذره، و با وجودی که قدر سیم خاردار هم از طرف پاکستان آباد شده و قدر مصارف حکومت پاکستان کرده و همچنان برچای نظارتی در اونجا ساخته، باز هم اگر کدام واقع غیر بی‌امنیتی در داخل پاکستان صورت میگیره، آیا باز هم طرف مقابل مسئول است؟
ببینید، افغانستان اضافه تر از 250 کیلومتر سرحد داره و پاکستان کلمه هزار که مکار وزم کار داره. این گرفتاری از این آسان نیست. و سوی دیگر زمانی که همی طالبان بعد قرارداد دوه که به قدرت رسیدن، همی پاکستان یعنی همی آقای حمید فیض رئیس آسای آمد پیاله چای نوشیجان کرد، کابینه به تبریک گفت، همه پاکستانی ها به شمول آقای خواجه آصف تبریک گفتن. تا 20 سالی که همی طالبان افغانی، طالبان پاکستانی علیه دولت جمهوریت می جنگیدن، خب ما هیچ اعتراض از پاکستان نشنیدیم. پاکستان هیچ وقت نگفت که پاکستان چی وجود داره، هیچ وقت نگفت که طالبان مخالف ما هستند. حالا که بهتر است که پاکستانی ها به شمول همه سیاست مدارشان از گذشته خود ناظم باشند، بگویند که ما تربیه کرده بودیم که منافع ما دنبال میشه. حالا که منافع ما دنبال نمیشه، اینا تروریست هستند.
یک موضوع دیگه هم وجود داره، مسئله اتهام وارد کردن به یک دیگر است. من پیش آقای قندیل عباس استاد رابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم میرم، و او ایست که اخیراً گزارش های مختلف نشر شد از رسانه های مختلف به شمول رسانه عربستان سعودی، و در او اینا گفتن که بین نماینده های طالبا و نماینده های پاکستان صحبت شده، و در این صحبت نظر به گفته مقامات طالبا یک موافقه شده که آتش بس دوام پیدا کنه، و همچنان چند پیش یک خبر دیگه نشر شد که از طرف طالبا که پاکستان بالای خوست و کنر اینا حمله کردن، عملی هوایی شده که سازمان ملل متحد هم درباره عملی هوایی صحبت کرد، و پاکستان هر دوی از این خبرها را، وزارت خارجه پاکستان امس از مذاکرات عربستان سعودی انکار کرد و همچنان از این حمله که پاکستان انجام داده، پاکستان چی را میخواه برای مردم نشان بده که آیا این مذاکرات به نفع از اینا نبوده و یا ای که مذاکرات نشده، در حالی که تمام خبرهایی که در جامعه بین المللی نشر میشه درباره موجودیت هم چیزا صحبت میکنه؟ بفرمایید آقای عباس.
ببینید، این مذاکرات یک پروسه مخفیانه نیست و عمدتاً گفتگوهایی که در دوحه صورت گرفت یا در استانبول صورت گرفت علنی بود و حتی مطبوعات اینو گزارش میکردن، ولی با توجه به اینکه اون تقاضاهایی که در ترکیه از طالبان شده بود عمدتاً مبنی بر این بود که اول اینکه طالبان افغانستان بیان گروهای شبه نظامی پاکستانی که از سوی سازمان ملل و سازمان های بین المللی به عنوان تروریست به حساب میاد، اینا هم بیان اینا رو تروریست اعلام بکنن. اینا حاضر نبودن که اول فقط این اعلام رو بکنن که گروه هایی که در پاکستان اقدام به تروریسم میکنن اینا تروریست هستن، و دوم این که بسیاری از گروه های پاکستانی یعنی به خصوص طالبان پاکستانی با ملا حبت الله بیعت هستن و این یه چیز علنی هست. و تا زمانی که اینا بیعت هستن اینا از ملا هبت الله اطاعت خواهند کرد و به خاطر همین پاکستان گفته که از سوی بسیاری از علمای پاکستانی یک فتوا صادر شده که در پاکستان جهاد اصلا حرام است و یک حکومت اسلامی از قبل وجود داره و دوم اینکه هر گونه اقدام انتحاری یا اقدام نظامی در پاکستان یک کار غیر جهادی است و حتی برخلاف مذهب و شرع است و این امر از سوی طالبان افغانستان مورد قبول واقع نشده چون اینا از یک سو میگن که طالبان پاکستانی که در خاک افغانستان هستن اینا مهاجرین وزیرستانی هستن و حالا تعدادشون حتی از 70 نفر هم بالاتر میره و اینا قول داده بودن که حاضرن اینا رو از مرزهای پاکستان و افغانستان دور بسازن و در سمت شمال یا در سمت داخل افغانستان به سمت غزنی اینا رو یعنی منتقل بکنن و در این زمینه حتی قرار شده بود که پاکستان یک کمک بودجه ای هم بکنه که در برخی زمینه انجام شده بود ولی به این قول هم اینا عمل نکردن. یعنی اول اینکه اینا پذیرفتن که بسیاری از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستن و حتی در گذشته ما دیدیم که وقتی پاکستان چند سال پیش خواست با طالبان پاکستانی مذاکره بکنه اینا رو طالبان افغانستان در کابل دعوت کرده بودن و طالبان پاکستانی که در افغانستان بودن در کابل با پاکستانی هم مذاکره انجام داده بودن ولی همه این تلاش هایی که پاکستان برای گفتگو با این گروه ها و گفتگو با طالبان افغانستان انجام داده به هیچ کدامشان به نتیجه نرسیده و نهایتاً یک نکته بسیار مهم این است که پاکستان زمانی که 4 سال پیش از طالبان افغانستان مجدداً حمایت کرد که سر کار اگر بیان پاکستان انتظار داشت که اینا خود رو از یک گروه نظامی تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بتونن همه احزاب و گروه های افغان رو چه ازبک تاجیک و هزاره اینا رو در قدرت سهیم بکنن ولی متاسفانه در این مورد نه خواسته های پاکستان پذیرفته شد نه انتظارات جهانیان به نتیجه رسید و اینا همچنان خود رو به عنوان یک گروه غیر دولتی یا بازیگر غیر دولتی همچنان سر قدرت نگه داشتن که مورد نارضایتی مردم افغانستان هم واقع شده.
تشکر. میرم این سوال پیش آقای سعیدی میرم. آقای سعیدی شما صحبتای آقای قندیل عباس استاد رابطه بین المللی در دانشگاه قاعده اعظم شنیدین، شما سر صحبت اینا چی تبصره میکنید در رابطه با موقف پاکستان در برابر طالبان افغانستان؟
ببینید تی تی پی یعنی نورولی و که حال مخالفت با حکومت پاکستان داره، حافظ گلبهادر که داره، خالد که داره، اینا پاکستانی هست. تا 20 سال در حکومت جمهوریت ما هیچ وقت از مقامات پاکستانی نشنیدیم که گفته باشه طالبان افغانی در پاکستان هستن. تی تی پی وجود داره. تی تی پی از سال 2007 ایجاد شده، حال مشکلی پاکستان شده. یکی دوم، پاکستان همیشه میگفت که ما پاکستان حال میگه که ما قربانی تروریسم هستیم. وقتی که مسئله توریسم گفتن مطرح است، توریسم گفتن، چرا ملاهایی که ما اونا رو به افغانستان به نام پدر طالبان یاد میکنیم، چرا ملا فضل رحمان، چرا آقای تقی آسمانی، چرا مولانا شریفی، چرا شمس الحق، چرا نیازی، اینا الان نمکنن توریسم؟ چرا این ملاهای شما که همیشه از ادارات استخبارات نان میخوره، اونا چرا الان نمیکنن؟ افغانستان چرا الان کنن؟ ما چی حق داریم که به پاکستان الان کنیم که فلانی توریست هست؟ اگه توریست خود از یه جنگ نمکنه، خود شما جنگ میکنه، باید ببین که توریست اون هستن. باور می است که پاکستان بهتر است که از گذشته ای را که در مردم افغانستان انجام داده. سیاست مدارای پاکستان نیست داده دور از قندیل عباس، سیاست مدارای پاکستان از گذشته خود نازم باشن، بگن اون چی را که ما در مورد افغانستان کردیم، اشتباه کردیم، گناهکاریم، ظلم کردیم، استبداد کردیم، گلیم ایرا که به درخانه مردم افغانستان هموار کرده بودیم حالا به درخانه ما هموار شده. حال پاکستان با مشکلاتی تناب تی تی پی نیست، آرمی بلوچا هست، بلوچا هست در آزادی خواهی دارن در کویته، وضعی اقتصادی وضعی سیاسی پاکستان هم نرمال نیست. شما همین از من میگم در کرم جنسی، پاره چنار، خیبر، مومند جنسی، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، حکومت پاکستان هیچ تسلط نداره. شبانه اونجا گشته نمیتونه. حکومت پاکستان از افغانستان کرده مشکلتره، ولی رای حلی نیسته که بگن افغانستان فتواتی، بخاطره ای که کندوی فتوا پاکستانه، بله های پاکستان است که میشه علیه افغانستان جهان فرد میدانستان علیه پاکستان نارو. چرا حال صدا خود بلندم کنه؟ من باور دارم که انصاف کنه پاکستانی ها، بگویه که گذشته ای که در مورد سیاست در افغانستان کردیم اشتباه بود، غلط بود، گناه کردیم. بهترین دبی است که یک عذرخواهی کنن از مردم مظلوم افغانستان.
تشکر آقای سعیدی. به می ارتباطی که جریان داره، در گزارشی از مرکز مطالعات جنگ و امنیت در اسلام آباد پاکستان آمده که 11 ماه اول سال جاری 2025 در پاکستان در نتیجه جنگ ها و برخوردا 3187 نفر کشته شده و حدود 1900 نفر دیگر زخمی شدند. و با گفته همین مرکز تحقیقاتی در تمام سال 2024 تلفات جنگ ها در پاکستان به 2546 نفر رسیده. آیا مسئول کلی از این افغانستان است یا حکومت طالبان در افغانستان است؟
اگر از اون سوال دارید، 50,000 افسر و صاحب منصب که در افغانستان به دوره جمهوریت کشته شد مسئولش کی بود؟ که اون وقت خوب مقامات پاکستان میگفتن که هیچ تروریستی در پاکستان نیست، هیچ طالبی وجود نداره، هیچ جنگی وجود نداره، هیچ تیتیفی نبود. حالا اینا از کجا شده؟ سمرق باری برامدن.
آقای خندیل عباس، شما هم در این باره یک تفسیره کنین که هر چیزی که در پاکستان واقع میشه آیا مسئولیتی از کشورهای دیگه می یا ضعف و ناتوانی امنیتی است که در خود از کشور وجود داره و اینا نتونستن در داخل کشور امنیت بگیرن و در همزمان با این مشکلات دیگه اقتصادی و سیاسی در کشور وجود داره که نظر به گزارش های بین المللی اقتصاد افغانستان، نرخ پول پاکستان بسیار پایین رفته و مردم در شرایط بسیار بد زندگی میکنن، از این خاطر شاید یک مانوری باشه که بخواین توجه را از داخل، از نارامی هایی که در داخل پاکستان می‌ذاره به یک سمت دیگه جلب کنن. بفرمایید آقای قندیل عباس.
بله، این درست است که پاکستان از 1947 کنون، یعنی ظرف 75 سال گذشته، برخی از مشکلات خاص خود را داشته با توجه به ترکیب جمعیتی نژادی و قومی که در پاکستان داریم. ما بی ثباتی های سیاسی در پاکستان داشتیم، ولی در ذهن داشته باشیم که از 1947 یعنی ظرف 70 سال گذشته تقریبا تمامی گروه های ضد پاکستانی که ما میگیم انتی استیت گروپس که با دولت ضدیت داشتن، چه اینا بلوچ بودن چه پشتون بودن، اینا در خاک افغانستان حضور داشتن و از سوی یعنی از زمان دوران شاه در کارمل و پس از اون و دوران اشرف غنی و حامد کرزی اکثر گروه های ضد دولت پاکستان در خاک افغانستان کمک میشدن، یعنی فقط اونجا حضور نداشتن بلکه با از طرف حاکمان افغانستان کمک می شدن. یعنی امروز هم بسیاری از جدای طالبان بلوچ در کابل راحت زندگی میکنن و حتی شبه نظامیان پشتون هم اونجا حضور دارن، یا برخی از گروه های ناسیونالیست که در پاکستان فعالیت دارن اینا در خاک افغانستان کمک می شن. تا جایی که با پاکستان مربوط میشه، با همون گزارشی که شما الان اشاره کردید، یعنی ظرف دو سال گذشته روزی 198 عملیات ضد تروریستی در داخل پاکستان انجام میشه. یعنی پاکستان دارای یک نیروی نظامی قدرتمند، یعنی در رده بالای ظرف، یعنی در سطح 6 قدرت بزرگ جهان است پاکستان و دارای قدرت بسیار حرفه‌ای است و میتونه امنیت داخل پاکستان رو ایجاد بکنه، ولی متاسفانه امنیتی که از سوی هند و امروز از سوی طالبان مورد هدف قرار میگیره و چالش های پاکستان رو چند برابر میکنه، و الا پاکستان چندین عملیات ضد تروریستی در داخل انجام داده به عنوان ضربه از راه راست و بسیاری از عملیات ضد تروریستی دیگه، و در داخل پاکستان در بسیاری از زمین های این امنیت برقرار شده، ولی متاسف هر وقت یه منطقه رو امن می سازن دوباره برخی از افراد از داخل افغانستان نفوذ می کنن و میان اینجا و برخی از این افرادی که دستگیر شدن از اینا سلاح‌های بجامانده امریکایی به دست اومده و این سلاح‌های امریکایی حتی در برخی زمین‌ها پیشرفته تر از نیروهای امنیتی و نظامی پاکستان است و در بسیاری از زمین‌ها به خصوص ظرف 4 وقایع تروریستی که در چند هفته گذشته ما داشتیم، چه در اسلام آباد، پیشاور و وزیرستان، حتی اتباع افغانستان به طور مستقیم در این وقایع نقش داشتند. این چیزایی است که از خاک افغانستان متوجه امنیت ملی پاکستان است که صبر پاکستان رو لبریز کرده.
تشکر. آقای سعیدی، شما صحبتهای آقای عباس شنیدین، پاسخ شما به این صحبتها چیست؟ آیا تمام تهدیدهایی که در داخل پاکستان است از افغانستان سرچشمه میگیره؟
ببینیم، میگه بگیریش که نگیریش، اسامه بن لادن به ایواتواد کشته شده نشد، عبدالله ازام به پشاور کشته شده نشد، 7 تنظیم افغانی، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، مولای خالص و غیره، دفترهاشون به پاکستان بود یا نه، کم میشم شتو به کجا است، کمپ جلوزه به کجا است، کمپ پار چنار به کجا است، کمپ بدویری به کجا است. عجیب است که آقای عباس افسوس میکنم که یک استادی تو کفا میدوید. شما که 7 تنظیم جهادی را دور کردین، حکومت مجاهدین به گورنر هاوز پشاور جور کردید، نواز شریف بیانه داد که یگان ارمانی داشتم، گفت ارمانی داشتم که اردوی افغانستان باید مردم پاکستان به مرایی بتن که من اردوی افغانستان ملحل کردم. جنرال ضیاءالحق که میگفت که زمان دلیم یخ میکنه که افغانستان رو باستش بکشم، به خدا خجالت میکشم که آقای عباس یک دانشمند نمیتونه بگه که از افغانستان تعدیل میشه. افغانستان 40 سال میشه از سیاست های مداخله گرانه پاکستان با آتش و خون غلطیده است. افغانستان فرزندانش که امروز در دارن از سیاست بگذارد. ما به هیچ صورت طرفدار جنگ نیستیم، ما به طرف ویرانی پاکستان نیستیم، ولی این ویرانی که حال دامنگیری پاکستان شده خود خلق کرده. همین تنظیم های جهادی 7 تنظیم به پاکستان بودن یا نبودن؟ هر روز اختر عبدالرحمن همراهش ملاقات میکرد یا نمیکرد؟ ضیاءالحق اونا رو قهرمان های تاریخ میگفت یا نمیگفت؟ از برای خدا آقای عباس چی میگن؟ همین هدف بود شمچه تو کی هست؟ کی مایه میشه؟ پارچنا چی هست؟ به داخل کی هست؟ به بابو کی هست؟ از برای خدا یعنی از نواز شریف یاد شما هسته؟ از فضل رحمان که میگفت نه پدری طالبان افغانی هستم، نه پدری طالبان افغانی هستم. ما میفهمیم مردم افغانی لشکر طیبه همین هدف کجای هست؟ سپاه صحابه کجای هست؟ سرفروشان اسلام کجای هست؟ جهش محمد کجای هست؟ تابعیتین کجای هست؟ حرکت الهلال کجای هست؟ داعش خراسان کجاست؟ خب معدنش پاکستان است، مرکزش پاکستان است. همین طالبایی که همین از افغانستان به قدرت دارن که هم حقانی تخلص بگن از همین حقانی سیمل حق فارغ نشدن. همین مولا فضل رحمان شما خود ریش خوب که چی میگه؟ برا بگم نکنه افسوس میکنه.
آقای سعیدی، بسیار صحبت جالب و داغ است، ما هم خوش دارم که از آقای قندیل عباس هم بفهم. یک موضوع دیگه هم بود که بیشتر آقای قندیل عباس به او اشاره کردن و گفتن که در پاکستان بعضی گروه های هستن، مثلا نازید خواهی بلوچ است، در بین پشتون ها هم است، در دیگه ولایات پاکستان هم مردمان هستن که می جنگن، اما میگن که از خارج کلشان تقویه میشن و یا از خارج تحریک میشن. اما در داخل حکومت پاکستان اگر بیاییم، این سوال است که می لحظه در فکر ما آمد که عمران خان خود صدر اعظم پاکستان است و او هم از خود از این مملکت است، جزء استبلیشمنت از این پاکستان است. اونا در وقتی که در زندان افتادن و مشکلات پیدا شد و اونا به حساب از طرف اردوی پاکستان به مقابلشان محکمه شد و رفتن در زندان، اونا یک سه گفتن سال 1971 فراموش نشوه که مسئله جدا شدن پاکستان از بنگلادش بود، به خاطر از این که یک تعدادی از مردم در داخل پاکستان ناراض بودن از حالات سیاسی که واقع شد. فکر نمیکنین که امین حالات فعلا هم جریان داره، به خاطر از این که از هر حزب سیاسی پاکستان یک تعداد در حکومت هست؟
بخدمت شما عرض بکنم که حکومت پاکستان استخبارات و فوج اداره میکنه. همین لحظه قدرت به دست آقای مارشال آسم منیر است، به دست آسم ملک است، رئیس آیسای. نواز شریف و اینا آدم های هستن که صلاحیت ندارن. از طرف دیگر که پیشتر آقای عباس میگفتن که بلوچ ها در افغانستان بودن، من نام میگیرم اکبر مختی به کجا کشته شد؟ به بلوچستان کشته شد یا نه؟ صمد خان اشکزی به کجا کشته شد؟ اختر منگل به کجا کشته شد؟ اینا ما هم نمیدانیم، ما نمیفهمیم. تیاره هندستانه مسعود ازهر از کجا دوزی کرد که آورد به قندهار به زمان دوره اول طالبان تا کرد؟ از برای خدا.
آقای سعیدی، یک سوال کوچک دیگر شما جواب بتن، بارز ما پس میرم پیش آقای قندیل عباس. با اون سوالی است که آقای قندیل عباس گفتن که سلاحایی که بر دست کسایی که در پاکستان حمله کردن سلاحای آمریکایی باقی مانده در اونجا بوده و سلاحای پیشرفته‌ای بوده که این سلاح‌ها از داخل افغانستان آمده می‌جا و دوم کسانی که دستگیر شدن در مابین پاکستان و یا حملات انجام دادن اینا اتباع افغانستان بودن. شما این پاسخ جوابتون ما باز پیش آقای قندیل عباس
بدید. جوابتون بله، یک طرف سلاح‌های آمریکایی، یک طرف سلاح‌های آمریکایی که در افغانستان به جا مانده بود به دست رسی طالبان پاکستانی قرار گرفته توسط جنرال حمید فیض، یعنی رئیس آیسای رفت، رئیس آیسای به کابل رفت، سهمیه داد طالبان پاکستانی را، سهمیه داد آقای خواجه آصف، سهمیه داد، تبریکی داد. اینا خودشان این سلاح رو خود از اینا دادن. یک دوم سوال دوم شما چی بود؟ موجود گه شما
کسانی که در حملات سهم داشتن پاسپورت افغانی داشتن آقای قندیل عباس گفتن.
من براتون میگم، من پیشتر گفتم من آدمی نیستم که دروغ بگم. من گفتم سالها طالبان پاکستانی طالبان افغانی یک جا بودن، همراه یک برخی شومندی دارن، دوستی دارن. امکان داره یک افغانی او طرف باشه و تا که پاکستانی ها سالها به افغانستان و جمهوریت حمله کردن، با وقتی که به زندان پل چرخی را زندان پل چرخی آزاد میشد 800 تا پاکستانی بود. اینا که گرفته باشن 4 نفر گرفته باشن 800 تا رو نگرفتن.
خب آقای قندیل عباس، شما پیشتر در صحبتتان گفتین که 70 نفر از طالبای پاکستان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستن و پاکستان تاکید داره که اینا را از سرحدات دور برن، از مناطق مرزی دور برن، به اون طرف برن. حتی حاضر شده که پول انتقالشان بده که در دیگر جاها اینا اقامه ویز پیدا کنن. اما تمام این مشکلاتی که در پاکستان هست آیا از این 70 نفر سرچشمه میگیره و یا یک نوع انفجار در داخل خود پاکستان جریان داره که در هر گوشه و کنارش، چی در بلوچستان است، چی در خیبر پختونخوا است، حتی در کراچی و ایالات دیگه هم نارامی ها هر روز دیده میشه؟ فکر میکنین که امی 70 نفر این تمام نارامی ها را با خود مثل سیلاب واره به داخل پاکستان آوردن؟ بفرمایید آقای عباس.
ببینید الان قد درست بکنید اطلاعاتتون، من هر پاد نفر من گفتن من هر هزار نفر این مهاجرین وزیرستانی که در خاک افغانستان هستن و از سوی طالبان پذیرفته شدن 70,000 نفر
هستن. خیر امو اشتباه معمی بوده که امو هزار شما فراموش کنید بگویم. من بخاطر از این بسیار حیران شدم که چطور فقط 70 رهبر یا 70 نفر رفته و این کار میکرد. خیلی اشتباه زی بوده که در لفظ بوده، چون من نشته کردم من میده که 70 بفرمایید
70,000 نفر هستن، چون 70 نفر که کاری نداره اینا رو پاکستان بتونه. ولی از سوی دیگه من خدمت آقای سعیدی یه نقطه میخواستم عرض کنم که از ظرف همین مدتی که گفتم خدمت شما 70 سال گذشته، بسیاری از حاکمان افغانستان که سر کار بودن، اینا اگر میتونستن به انتظارات مردم افغانستان پاسخ میدادن، امروز افغانستان یک کشور پیشرفته به حساب می اومد. ولی متاسفانه اینا هر کسی اومد جنگ سالار بود و به دلایل اون وابستگی های قومی و نژادی خود نتونستن به انتظارات مردم افغانستان پاسخ بدن. پاکستان وقتی جهانیان اومدن به داد مردم افغانستان رسیدن، به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی میخواست اصلا افغانستان رو زمینه بکنه با خود، و اگر پاکستان و جهانیان نمی اومدن، امروز مردم افغانستان ممکن بود دین خود رو از دست می دادن و حتی زمینه آسیا مرکزی می شدن و حتی تحت نظارت شوروی قرار می گرفتن. پاکستان فقط تلاش این بود از گروه مختلفی که پاکستان حمایت کرد، به خاطر این بود که مردم افغانستان بتونن از زیر شکنجه اتحاد جماهیر شوروی بیرون باشن، و به خاطر این تقریبا تمامی گروه ها که تاجیک، هزاره، پشتون، همه در پاکستان پایگاه داشتن و از سوی پاکستان حمایت شدن، از اینا ما انکار نمی کنیم. و پاکستان این به خاطر مردم افغانستان انجام داده و حتی میلیون ها پناهنده افغان در خاک پاکستان که اومدن، پاکستانی اینا رو با دست باز پذیرفتن و اینا در خاک پاکستان ظرف 40 سال گذشته تونستن زندگی آروم در کنار مردم پاکستان داشته باشن و امروز هم هیچ مشکلی ندارن. ولی به دلیل حتی زیر 1% تروریستی که از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن یا در امور امنیتی پاکستان مداخله میکنن، همه روابط رو تحت تاثیر قرار میدن. پاکستان هیچ وقت با مردم افغانستان مشکل نداشته، ولی شما حساب کنید من اکثر اکثرم در برنامه ها گفتم که اشرف غنی زمانی سر کار بود که دارای 300,000 نفر آموزش دیده توسط متخصصین امریکایی داشت و اینا سلاح‌های پیشرفته امریکایی داشتن. چی شد که این 300,000 نفر در برابر 4,000 نفر طالبان مقاومت نکردن؟ این یک سوال مهم مال آقای خیلی و دوستانی که در افغانستان هستن، چرا این مقاومت نکردن؟
آقای عباس صدایتان کنده کندمه، صدایتان بسیار کنده کندمه که درست شنیده نمیشه، شنونده ها نبینن. فقط ما یک سوال دیگرم به می جهت میرم پیش، بارزو باز پس میرم پیش ازی بگردیم که یک دو دقیقه سی دقیقه حداقل پیشنهادات باشه که چی کنن این دو کشور که به یک جای برسن. سوال اول امی است که آیا پیش ازی که طالبا در افغانستان به قدرت برسن، پاکستان با امن بود؟ در پاکستان هیچ حادثه نمیشد که هرچی که هست آل فعلا طالبان میکنن تمام نارامی ده. و دوم سوال ما از آقای سعیدی است که آقای عباس گفتن که اگر پاکستان نمی بود شاید افغانستان هم، اگر پاکستان کمک نمی کرد شاید دیگه افغانستانی وجود نمی داشت در دوران جهاد علیه شوروی. آقای سعیدی شما این سوال جواب بدین، با سوال دیگر آقای عباس جواب میتن، بفرمایید.
بله، ای کاش که پاکستانی نمی بود. اگر پاکستانی نمی بود حالا افغانستان مانند پاریس می بود، با صلح و امنیت، با صفا زندگی می‌کرد. از روزی که پاکستان ایجاد شد بدبختی افغانستان هم همزمان ایجاد شد. یعنی ای کاش پاکستان اگر نمی بود ما آرامش می داشتیم، ما حکومت می داشتیم، ما مردم می داشتیم. بله، با همین ایده که با آقای عباس برام بگه که اشرف غنی فرار کرد، استادگی نکرد، همون کشوری که آسمونی رم مارشالی رتبه مارشالی دادم، همون ترم بود که باعث ایده شد که اشرف غنی هم فرار کنه. خاطرتان جمع باشه.
خب اینال آمدیم سر همون سوال دیگه خود آقای قندیل عباس، استاد رابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم. امی سوال کوتاه بر ما جواب میتن، بارزو باز میریم یک نتیجه گیری کنیم که بالاخره چی باید شوه اقلا. و او ایست که پیش ازی که طالبا در افغانستان به قدرت برسن، آیا پاکستان از نگاه امنیت گل و گلزار بود؟ کدام مشکل امنیتی نداشت و فقط آل تمام اتهامات وارد میکنن؟ بفرمایید.
نظر من ببینید، اکثر آیانسایی جهانی و محققین گفتن که ظرف 4 سال گذشته اقدامات امنیتی و تروریستی در پاکستان بیش از 60% افزایش یافته. یعنی 4 سال پیش اینجوری نبوده، فقط مسائل داخلی بود، ولی با روی کار اومدن طالبان بسیاری از گروه های شبه نظامی که در داخل پاکستان هستن اینا قدرتمند شدن و به خاطر همین ظرف 4 سال گذشته 60% اقدامات تروریستی در پاکستان افزایش پیدا کرده و با افزایش این اقدامات تروریستی قربانیان عملیات تروریستی هم بیشتر شده و این هم پاکستان رو نگران ساخته و به خاطر این است که پاکستان فقط تقاضا داره که یا اجازه بده پاکستان یک قسم خاردار محکم رو در مرز ایجاد بکنه و طالبان در این زمین همکاری بکنن. اگر که نه، پاکستان رو اجازه بدن در خاک افغانستان پایگاه های تروریست ها رو خود پاکستان هدف قرار بده.
تشکر. مسئله ایست که اوضاع داخلی پاکستان هم برای شما هم برای هر دو معلوم است که اوضاع پاکستان از نگاه سیاسی هم در این 10 سال آخر که میبینیم بفرمایید آقای سعیدی.
اگر اینطور است که آقای عباس میگی که 10% حملات در پاکستان بالا رفته، راست میگه. بخاطر راست میگی که وقتی که جمهوریت بود تمام مقامات پاکستانی، تمام مقامات پاکستانی، تمام گروه های تروریستی را میگفتن که برین به افغانستان بجنگید، برین به افغانستان. حالا که طالبان به قدرت رسیدن اونا پس روی گردوندن طرف پاکستان، چون قبلا همه به حکومت پاکستان وظیفه داشت که افغانستان انتحار کنین، به افغانستان انفجار کنین، افغانستان خراب کنین.
خب بله، شما هم میتونین آقای سعیدی سر این سوال دیگه ما هم یک اندازه روشنی پرتین. باز میریم اگر شما که باز بتانیم یک پیشنهادات را به دست بیاریم. و اون ایست که پاکستان خودش در یک بحران سیاسی از چی از نگاه بین المللی که روزاشر میگه روبرو است، سالها به این طرف است. مسئله عمران خان در جایش بگذارین، انتخابات پاکستان در جایش بگذارین، مسئله های دیگه که هر بار نظامی قوای نظامی دخالت کردن و بجایش است که مشکلات وجود داشته و حال هم مسئله پول پاکستان، مسئله اقتصاد پاکستان هم که از کلش نارامی های را ایجاد کرده که امکان داره که بعضی کارهایی که در داخل پاکستان میشه به خاطر مانور باشه که توجه رو بده کدام طرف دیگه. شما در این باره بگوین، باز میریم برای راه حل پیدا کردن. بفرمایید.
پاکستان در یک عمق بحران سیاسی، اقتصادی، امنیتی بی اعتمادی دست و پنجه نرم میکنه. پاکستان به این وضعیت ادامه پیدا کرده نمیتونه. پاکستان به طرف تجمر سالهای جدایی بنگلدش عملی خواهد شد، اما پاکستان به این کارهایی که در افغانستان میکنه تلاش داره که یک بار دیگر توجه امریکا را جلب کنه، چون پاکستان همیشه برای امریکا جندارم منطقه بوده، او را جلب کنه اگر بتونه امریکا یا کشور دیگه دستش بگیره. در غیر این پاکستان دیگه نمیتونه استحکام سیاسی در منطقه پیدا کنه.
تشکر آقای عباس. اگر شما کدام چیزی اضافه کردنی هستین سر از اضافه کنین. بارزو میریم که سر از این گپ بزنیم که خب این مشکلات وجود داره، هر وقت هم خبر میرسه که برخوردها صورت گرفته، در دو طرف مردم کشته میشن، در افغانستان مردم بیگناه کشته شدن، در خوست و کنر اطفال کشته شدن، زنها کشته شدن، در این طرف دیگه هم یقینا که تلفات و خسارات وارد شده. چیزی که ایست چی باید شوه که از این حالت دو نفر از جان یکی دیگر دست بردارن و به طرف یک رای برن که بتانن در منطقه آرامی را حفظ کنن، بدون از اینکه ما اتهام وارد کنیم که کی این کار را میکنه، برای از اینکه معلوم است که یکی دیگر اینا متهم میکنن. شما میگن که پاکستان حق به جانب است، از افغانستان ایسته میخواید. افغان ها میگن که ما مردم هستیم که خود ما تازه حکومت را به دست گرفتیم و قدر جرأت و قدرت نداریم و حتی به گفته شما تعداد نظامیانشان ما قدر زیاد نیست و قدر پول هم ندارن که دیگر گروه ها را تمویل کنن. پس چی راه های وجود داره که ما به طرف آرامش در منطقه بریم؟ بفرمایید آقای قندیل عباس، باز من پیش آقای سعیدی هم میرم.
خدمت شما عرض کنم که مهمترین چیز این است که در افغانستان باید حکومتی سرکار بیاد که خود رو پاسخگو به جهانیان و کشورهای همسایه بدونه و این به طوری میتونه عملی بشه که یک حکومتی سرکار بیاد که به صورت رسمی از سوی جهانیان به رسمیت شناخته بشه. میدونیم که
امید یک جمله اضافه میکنم آقای عباس، یعنی اگر حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود در پاکستان آرامی حفظ میشه؟
من عرض میکنم که تا زمانی که حکومت نماینده مردم افغانستان سر کار نیاد به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان نتونستن خود رو برای مردم افغانستان به طوری مطرح بکنن که به عنوان یک حزب سیاسی زمین رو باز غزوه تاجک و هزاره همه در قدرت سهیم می شدن و در این صورت شاید جهانیان افغانستان رو، حکومت افغانستان رو به رسمیت می شناختن. ولی با توجه به تعهداتی که اینا در دوحه داده بودن، به هیچ کدام از این تعهدات مربوط به آموزش دختران بشه هیچ کدام در این تعهدات رو عملی نساختن و به خاطر این به پیشنهاد من این است که یک حکومت سراسری در افغانستان به دموکراتیک باید سر کار بیاد و یه انتخابات سراسری افغانستان برگزار بشه و بر اساس نمایندگی مردم یک حکومت سر کار بیاد و بتونه خود رو در سطح جهان به رسمیت بشناسونه و در صورت به ساختارهای جهانی خان بود. الان این حکومت به سر کار است ولی
و پاکستان باید آقای عباس و پاکستان باید چی کنه؟ این تنها خو مسئله افغانستان نیست. شما میفهمید که مسئله جنبش آزادی خواهی بلوچستان خو به افغانستان هیچ ارتباط نداره، پیش از طالبا و پیش از جمهوریت و سالها به اونجا دوام داره، در دیگه جای هم جنبش هایی که وجود داره یا سابق وجود دارن. پاکستان باید چی کنه خیلی در این حال؟ شما افغانستان گفتین که کل پرابلم بردین داخل خاک افغانستان، اینی رو میخوایم که بکشم که نیست افغانستان نیست. اگر افغانستان باشه اون یک حکومت خوب بیایه یا خراب بیایه، یک نظام در این طرف هم وجود داره که این نظام هم مسئولیت های خود داره.
ببینید در داخل پاکستان من عرض کردم که در 70 سال گذشته پاکستان یک مقاله داشتن و پاکستان در تلاش است اینا رو حل بکنه و این مسائل فقط مربوط به پاکستان نیست، تقریبا تمامی جهان سوم مسائل مربوط به سیاسی اجتماعی و نژادی رو داره و پاکستان با این مسائل دست و پنجه نرم میکنه و مشکل اصلی
نسبت این است که از خاک همسایگان نباید مداخل سنت بگیره. خاک همسایگان میتونه در حل و فصل این مشکلات به پاکستان کمک بکنه، نه اینکه در اضافه این نقش خود را ایفا بکنه. به نظر من تا زمانی که یک حکومت به رسمیت شناخته شده در افغانستان سر کار نیاد، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
بسیار از تشکر آقای قندیل عباس، استاد رابطه بین المللی از دانشگاه قائد اعظم. آقای سعیدی، شما هم نظرتان و پیشنهادتان رو بگوین و اگر کدام پاسخی بر آقای قندیل عباس دارین بگوین. در دو دونیم تا سه دقیقه که برنامه به پایان میرسه، بفرمایید.
ببخشید، من غلط فهمی نشه که به طالب نیستم، از سیاست‌های طالب افغانستان هم به خصوص بستن مکاتب دخترها اینا قطعا دفاع نمی کنم. اون چی که می میشه و گپ زدم و گپ میزنم از آدرس مردم افغانستان، چون مردم افغانستان از سیاست های پاکستان سخت ناراض هستند. من خدمت جناب آقای عباس عرض می کنم که اونا میگن در افغانستان حکومت همه شمول و همه ما. اگر شما همه شمول حکومت می خواستین، چرا جنرال فیض رئیس کردین که کابینه طالبان رو اعلان کنه؟ چرا پیش از پیش اینکه روان کردین؟ چون شما امی لحظه سفیر طالبان در اسلام آباد شسته، کنسولش در کراچی شسته، کنسول دیگرش در کویت شسته. شما امی لحظه در از روزی که حکومت طالبان شده دو دفعه وزیر خارجه شما به کابل سفر کرده، سه دفعه وزیر دفاع شما سفر کرده. همین لحظه خانه های طالبانی که به افغانستان حکومت دارن، خانه هایشان در پاکستان است، بعد دختر بچه هایشان اونجا تحصیل میکنه. شما راست میگوین؟ اگر راست میگوین یک دفعه تمام مناسبات خود با افغانستان قطع کنین و بگوین که ما از مخالفین طالبان حمایت میکنیم. بگوین که حمایت میکنیم. چرا نمیگوین؟
آقای سعیدی، رای حل، چون وقت بسیار کم میشه، رای حل بگوین که از طرف این دو کشور چی باید بکنن قدم به قدم، چون آقای قندیل عباس گفتن، شما هم بگوین که باز برنامه را به پایان برسانیم. همونطور
رای حلی است که طالبان افغانی اون چی که پاکستان میگه که دسترس از تی تی پی بردارین، طالبان افغانی برداره و پاکستان از مردم افغانستان معذرت بخواه با سیاست های گذشته خود.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، از شما هم بسیار زیاد تشکر میکنیم، بسیار لطف کردین. از آقای قندیل عباس، استاد رابط بین المللی در دانشگاه قائد اعظم، و همچنان احمد سعیدی، سابق دیپلمات افغانستان و کارشناس امور سیاسی در افغانستان، و کسانی که بار ما در این بحث یک جا بودن از طریق شنیدن و شنیدن این بحث، از همه تشکر میکنیم. در همین جای برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی را به پایان میرسانیم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
سر و خدا و پایانی آرام بالا بر بشکسته و دل افکارم بالای سر و خدا و پایانی آرام بالا بر بشکسته و دل افکارم راضی نبودم جدا شوم از دل بر راضی نبودم جدا شوم از دل بر آورد خدا چونین من ناچارم